بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما این جلسات بحث انسانش خیلی مفصل شد، حالا انشاءالله دیگه وارد بحث های مربوط به زن میشیم. در مورد بحث زن تو آیات قرآن دو دسته، یعنی دو دسته که دسته دومش هم دوباره چند دسته میشه آیات داریم. یه آیاتی که تأکید است روی، اگه من لیست بالم بالایی نوشتم یکی داشت رو میبیسم، تأکیده که روی نظام زوجیت در عالم. نامین کل شاید این خلقنا زوجین انا و خلقناکم ازواجا، نمیدونم انه و خلق از زوجین ذکر و الانسا. دقت کنید تلقی زوجیت تو قرآنی، آقای دکتر اسلامی از همین همکاره ما، ایشون خیلی روی این حرف اصرار داره، منم بنظرم حرف قابل دفاعه، بلو که برخی خانومایی که تو جلسات مختلف داشتیم خیلی گارد گرفتن در مقابل حرف، ولی بنظرم حرف خیلی جدی و قابل دفاعه. توی تلقی غربی که الان زن حاکمه غالبا از کلمه جنسیت استفاده میشه، یعنی مسائل جنسیت. تو ادبیات قرآن ایشون آقای اسلامی هم دوست ما اصرار داره از کلمه زوجیت به جای جنسیت. نکته حرفش هم اینه که در واقع ریشه اصلی این حرف برمیگرده که قبلا چند بار من گفتم این کلمات خیلی مهمه، یعنی خود مخصوصا کلمات قرآنی. جنسیت کلمه ایست که وقتی مطرح میشه خود این کلمه در درجه اول میبره رو تفاوت‌ها، یعنی جنس مرد جنس زن، خود کلمش اونجاییست که هر کسی رو به عنوان یه فرد که غیر از دیگریست میذاره. زوجیت خود مفهومش اساساً این نیست که این در گروه دیگریه، که من گفتم آقا تعبیری داشتن که اون بکنم جنس اول اشاره کنم تضاد هگلی در مقابلش در واقع زوجیت، یعنی یه تلقی هستش که ما میخواییم گفته وقتی که میخواییم زن به ما یه زن رو مطرح کنیم، این زن به ما یه زن یعنی در مقابل مرد، این دوگانه مرد و زن. این دوگانه رو چجوری داریم نگاه میکنیم؟ یه بار دوگانه رو به عنوان دوتا در مقابل همین تعبیر نوشتم، یعنی فضایی که کلمه جنسیت کاملا برد تو این داده بره. یه بار دوگانه رو میبینیم که چی ده؟ در فضای مکمل بودن، یعنی اینا هر کدوم با اون یکی یه هویتی پیدا میکنه که هر کدوم به ببینید شما یه چیزی که زوجن تکش ناقصه، یه هر مثلا دو تا دری که لنگن زوجن با هم دیگه یکیش کارو درست انجام نمیده، دو تایی با هم کار انجام میدن و خود زوجیت تفاوت بین این دو تا ایجاد میکنه. ادبیات زوجیت خود تو ادبیات قرآن خیلی مهمه که خدا غیر از خودش همه چیز زوج آفریده، و این کل شریعه خلقنا زوجین که اصلا یعنی اون وقت این ذهنیته. حالا تو جلسه بعد تو بحث میشد نکات خیلی خوب اینه که وقتی میگیم زوجیت مسئله زن و مرد رو میبریم تو افق کل هستی شناسی، نمیبریم مسئله فقط زن و مرد. به ادبیات جنسیت ادبیاتی است که تفاوت زن و مرد رو تو افق زن و مرد داره توضیح میده، ولی ادبیات زوجیت مثلا با ادبیات قرآنی این است که میگه یه پدیده داره تو کل عالم، اونم به اسم اینه که همه چی زوجن، حالا زن و مرد هم یکی از این زوجها. معلومه منظورم؟ یعنی خب برای همین است که یه آیاتی داریم که داره نظام زوجیت توضیح میده که اولا من کل شیء خلقنا زوجین، چون من کل زوجین خلقنا زوجین خلقناکم ازواجا، شماها هم زوج آفریدیم، که هم تو خلقناکم ازواجا یا انه خلق از زوجین ذکر و انثا تأکید کرده، هم خلقناکم من ذکرین در انسا، یعنی هم شما رو زوج آفریدیم هم از زوج آفریدیم، هم ما شما رو به نحو اساسا آفرین شما این بود که شما زوجید. خب این یه دسته آیات که میگه اصلا این دوتا رو باید در قبال هم دید. دسته دیگه آیاتی که داریم که این آیات یه جور ببینید من اینجوری گفتم، من یه مقدار صورت مثلا رو میرم عقبتر دوباره که بعد این بحث بهتر جو بفته. اصل این بحث ها رو که من دارم مطرح میکنم اصل حرف از شیطانی گرفتم تو مقدمه نظام حقوق زن در اسلام. نظام حقوق زن در اسلام فکر کنم اغلب شما خوندید، درسته؟ اونه که طلبا میخونند، درسته؟ کتاب انصافا کتاب خوبیه. پیشگفتارش هم خوندید یا نه؟ بخیر متأسفانه از پیشگفتارا رو نمیخونن، از فصل اول شروع میکنن.
نه اصلا خلاصه حالا کلی اگه هر کتابی خوندید حتما پیشگفتار و مقدمش خوبه. پیشگفتار شیطری ببینید داستان کتاب نظام روزم که میدونید چی بوده دیگه. یه آقایی شروع میکنه تو مجله زن روز اون زمان اشکالایی به قانون مدنی اون زمان که قانون مدنی بر اساس شریعت نوشته بودن اشکال میکنه، در واقع داره نقد میکنه قوانین شریعت رو. آقای مطهری هم اونجا شروع میکنه پاسخ دادن تو فصلنامه زن روز. این کتاب رو این مقالات حوالی سال 88 رد و بدل میشه. بعد از چند شماره اون منده خدا میمیره، خوانندگان زن روز تقاضا میکنن شیطری بخش اداره بده. نمیدونم شما مجله زن روز رو دیدید یا ندید اصلش رو. از اون مجلات خلاصه زن روز دیگه، زن روز دهه 40 و 50، یعنی من دیدم از این نشریاتو، یعنی حالا شد در نظر بگید زن روزی که یه نشریه نشریاتم علل قاعده فضاش روشنفکری بوده، روشنفکر معنی غربیش، و این نشریه بگه چه عکسایی توش میتونید پیدا کنید دیگه علل قاعده اینا. شیطری تو اینجا خیلی، یعنی اون موقع خیلی به شیطری حمله کردن به خاطر این کارش، این جایی که محلی رو پیدا کرد. ولی خلاصه حالا شیطری هم اقدام کرد، واقعا اقدامش هم خیلی عالی بود. اتفاقا اون جایی است که شیطری، من تو کتاب نظام حقوق زن میگم برخلاف ذهنیت رایجی که کتاب عنوان یه پاسخ به شبهه نگاه میکنن، من به نظرم این بحث علم دینی که مطرحه از جایی که شیطری گام برداشته اونجاست، میگه تحلیل خیلی عمیق داره. حالا ایشون کتاب این مقالات رو مینویسه حوالی 48، سال 53 خودش به صورت کتاب چاپش میکنه. بعدش میگه که به من، هی من قصد داشتم اینو بشینم خودم منظم کنم دوباره از نو بنویسم، با کثرت اشتغالات میدونم فرصت نمیکنم، و من گفتم حداقل همونو بذار چاپ بشه. منم گفتم باشه. انقدر ایشون فرصت نکرده، یعنی یه نرسته یه دور بخونه، اینکه ایشون فقط اومده مثلا 4 قسمتش درباره مثلا خواستگاریه، اینو کرده بخش اول، 3 قسمتش درباره مثلا تعدد زوجات، اینجوری فقط یه دستبندی اینجوری روش قرار داده. بعد با این دستبندیه میگم حتی نرسیده یک دور خودش این متن رو بخونه. برای همین اونجا مقالات شماره داشته، مثلا شماره 1 مثلا گفتگو اینا 1 2 3 همینجور مثلا میشه مقاله 30 خورده مثلا رفته جلو. اینجا این 30 خورده مقاله رو مثلا 5 تا اولش به بخش اول، 3 تا دوم مثلا میشه بخش دوم، همینجور میره تا آخر. ولی تو خود مقالات ارجاع دهیشون اون موقع که قدیم نوشته بوده به شماره بوده، مثلا گفته که همون گونه که در مقاله 31 گفتیم، مقاله 12 اینو گفتیم، حتی نرسیده، یعنی اینقدر نخونده حتی نیومده اینا رو درست بکنه. یعنی بشه چون الان مقاله 12 و 32 نیست، بعد شما از اول شماره بزنید تا بفهمید 12 32 کدوم، مثلا ایشون مثلا مقاله 12 گفته 12، شاید بگردی بشماری ببینید 12 کدوم در میاد. این میخوام شاهد بر اینکه نرسیده دوباره بخونه. ولی کتاب بسیار کتاب مهمیه، گفتم کار علمی هم یعنی اینا. ایشون میگن 5 سال تمام تمرکزم بود رو مطالعات زنان، یعنی حوزه بحث زن و اینها. یه آدمی که مثلا فیلسوفیه ولی خودش کسیه اعتبار داره، 5 سال تمرکز میذاره روی بحث زن، تحلیلایی میکنه که واقعا یک گام جدی تو حوزه بحثا به جلو ریشه خیلی بحثی منم حرفای ایشونه. بعد ایشون یه پیشگفتاری بعدن، یعنی همون موقع که خواسته کتابو چاپ کنه، یه پیشگفتار نوشته. این پیشگفتار از کل کتاب به نظر من مهمتره، چون بعدش، یعنی اون موقع که داشته، ببینید یه، حالا من برای کتاب شیطری که اون موقع شما توصیه کردم یه کلی بدونید، حالا شیطری با اون نمونه میگم، جای دیگه خواستید مطالعه کنید حواستون باشه. افرادی که کتابهایشون رو شروع میکنید بخونید، گاهی وقتا سخنرانی است که توسط دیگران تبدیل به کتاب شده، گاهی وقتا از اول خود طرف کتاب نوشته، گاهی وقتا هم طرف یادداشت داره، یادداشتاشو چاپ کردن. تو شیطری ستاشو داریم. ارزش علمی اینها از نظر خود مؤلف هم متفاوته. یعنی اونی که اعتبار بیشتر داره، من میگم این 95%، این 80%، این 60%. حالا حدودی دارم میگم. چرا؟ ببینید تو کتاب وقتی کسی کتاب می‌نویسه فرقش بر این است که هر کسی می‌خونه ممکنه بخونه، برای باید ذهنیت‌های همه آدم‌ها رو در نظر بگیره. تو سخنرانی آقا اگه شما منبر رفته باشید حالتی که من میگم کاملا درک کنید، تو سخنرانی شما مخاطب خاص دارید، برای اینا دارید حرف می‌زنید. اگه مخاطبتون تندرو باشن شما سعی می‌کنید کندرو بشید، اگه مخاطبشون کندرو باشن شما سعی می‌کنید تندرو بشید. منظور من دیگه متناسب با فضای مخاطب بحثو بالا پایین می‌کنید. یادداشت برای خودتون می‌نویسید نه برای دیگران. وقتی آدم برای خودش می‌نویسه، گفتم اگه من مردم بعدا تو یادداشت من دیدید برهان علیه اثبات خود علیه وجود خدا هست، نرید بگید این کافر بود، ما میگفتیم کافر نیا کن، برهان علیه وجود خدا داره. چون منی که کارم بحث خداشناسی بحث اینجوریه، اگه ببینم یه کسی برهان علیه خدا گفته حتما یادداشت میکنم که سر فرصت جوابشو بدم. بعد اگه یادداشت میکنم نمینویسم که این را قبول ندارم تو یادداشت خودم. الان یادداشت من، خودم میدونم چی نوشتم، اما شما نمیدونید من چی نوشتم. حرف موافق، حرف مخالف، یه اشکال، پاسخ، اینا من خودم میدونم یه چیزی نوشتم توش هم اینو نوشتم. خب خودم میدونم این اشکال بینه. منظور معلومه؟ برای همین است که این گفتم الان پرانتز باز شد اینم بگم. اصلیه که خیلی معروف شدش که میگن شهید بطری حد رقیه رو منکر نمیشه، این دیگه ریشش اشتباه برخی دوستان ما بوده. شهید بطری توی سخنرانی ها و توی کتاباش هیچ چیزی در باره رقیه نیست. تو یادداشتاش که یادداشت امر شخصیه، یه یادداشتی داره تیترش نوشته که بحث تحقیقات تعریفات، یک دو سه چهار همجوری نوشته تا پایین، بعد یکی از شماره مثلا پنجش نوشته دختر 3 ساله که در خرابه شاپجان سپرد توی پرانتز لوف. از نظر این کسی که داره یادداشت میکنه این جمله یعنی چی؟ یه معنیش این است که یکی از تعریفات آشرا این است، یه معنی دیگه اینه که فلانی گفت این از تعریفات، یادداشت کردن ببینن که تعریف بود یا نه، نگاه کردن تو لوف که نبوده. یه معنی دیگه اش اینه که مثلا فلانی گفته تو لوف یه کلمه رقیه داره، برام ببینم این پاسخ اون هست یا نه. ببین این یادداشت برای کسی یادداشت میکنه خودش میدونه چی نوشته، ولی وقتی شما این دوستان ما که این خلاصه‌اش رو شهید طریقه چاپ کردن، ما هم همکاری داشتیم، ما تو دانشگاه مصادق بودیم، اینا برداشتن یادداشت ها رو هم تو خلاصه آثار آوردن، خلاصه دیدگاه شهید طریقی. خب رسیدن به تعریفات از کل کتاب امام حسینی در آوردن، مستقل کردن، ولی مستقل کردن یاد داشتن گذاشتن روش، اینا شد جزء تعریفات آشور از شهید طریقی. یعنی شهید طریقی با خود لغت اینکه وجود داره یا نه بحث تاریخی سنگین داره، یعنی نه به راحتی میشه گفت نیست، نه به راحتی میشه گفت هست. مثلا از زینب نیستش که شما قطعی میگید که هست، چون حضرت یعنی مثلا من اینجا دیگه حضرت امام حسین دختری به اسم رقیه نداره، با اسم رقیه
همه دخترشون فاطمه.
اما دختری 5 ساله اینجوری بوده نه، اول از 5 ساله بوده یا 3 ساله، اینا بحث هست. و آیا مثلا اونجا جاسب و نصف اینا بحث داره، این موجب شده کلی دعوا بشه. شیطان هم این سوال احتمالاً تو ذهنش اومده، کسی گفته بیا یادداشت کنه. ولی همین شیطانی تویش کل سخنرانی که داره نه یه جا روزه رقیه میخونه، نه یه جا اشکال میگیره، چون خیلی به بحثش اشکال میگیره، نه اشکالی میگیره، یعنی معلومه که با تجون یادداشته مسئله بوده تو ذهنش. بعد شما گفت یادداشت رو میاری به قول نهده خودش، آره اگه من مردم شما میتونید بگم بخندید. من یه زمان دفتر تألیف کتاب درسی بودم، گروه دینی مسجد گروه دینی بودم، بعد یه بار یه دفعه از حراست اومدن کامپیوتر منو بردن. چی شده کامپیوتر من چه شده؟ بعدش بعد فهمید. خب من چون مسئول گروه دینی بودم یه فولدری باز کردم مثل شبهات، بعد خب ما یک کارمون پاسخ به شبهات ببینیم شبهات دستبندی کنیم بدون شبهات چیه، که بعدش مثلا متناسب با اون کدوم رو تو کتاب درسی بپردازیم بهش. اینا شبکه کرده بودن کامپیوتر رو، بعد اون حالا مسئول حراسته رفته تو شبکه‌های جای مختلف میره کی چیکار داره میکنه. مثلا اومده کامپیوتر منو احتمالا چک کرده بوده، تو وای چه شبهاتی، هم رد ولایت فقیه، هم رد خدا، هم این کیه تو اینجا. میخوام بگم خلاصه اگه تو یادداشتای من هم با شبهات پیدا کردید نگید این سوزن چی، ما میگفتیم کافره، میگفتیم ضد ولایت فقیه، میگفتیم ضد دینه، میگفتیم ضد پیامبر، اینا رو پیدا کردید بدونید که من کارم اینه. خب منظورم همین شد که یادداشت یعنی شما باید کاملا حواستون باشه یادداشت از نظر مؤلف یادداشته، باید ببینیم او چه ذهنیتی داره، معلوم نیست همین باشه. ممکنه علی حرف خیلی دفاع کنه ولی باز نظرش نباشه، چون تو مقام بحث کردن، تو مقام هر وقت به ذهنش میرسه دلیل له یا علیه رو یادداشت میکنه تا بعدا سر فرصت تک کنه که من اینو قبول دارم. وقتی توی سخنرانی یا تو کتاب میاد یعنی قبول داشتی که گفته، ولی وقتی که هنوز تو یاد داشته شما حتی استدلال خیلی قوی هم پیدا کنی نمیتونه قطعی بگی نظرشه. این یه پرانتز خواستم بگم. با این حال معنیش که یاد داشته رو نخونیم. شاید داری تو بحث زن حرف ز تو یاد داشته الف بای 300 صفحه در بای زن یاد داشته رو فوق العاده است. البته وقتی میگم فوق العاده حواستون باشه ایشون یاد داشت کرده، ولی واقعا یه تتبع قشنگی داره. حالا برای که سراغ پیش می‌خواستم بگم
پیش
گفتم بله کتاب نظام حقوق زن در استانبول، نظام حقوق زن شینتری اون مقالات رو برای تیپ بیدین نوشته، تیپی که لااقل اگر بیدین مهد نیستن، خلاصه تیپایی که میگم دیگه اون مجله زن روز رو میخونن، چه آدم مثلا متدینی که نمیرفتن مجله زن روز بخونن، چه قشری میخوندن، خب علل قاعده تو نگارش این کتاب آدم خیلی خودشو سانسور میکنه، یعنی خیلی حرفا رو میگه و هر کسی تحمل حرفا رو نداره، این حواستون باشه. من شنگتری یه من نقدهای اون کتاب دارم، ولی عمدش به نظرم میرسه، یعنی منم جای شنگتری بودم همین ادبیات میوشتم، وقتی جایی که خودم میگم اینو قبول ندارم، ولی میگم به خاطر اون مخاطب طبیعیه، چاره جزئی نیست. اما این مقدمه، این مقدمه رو بعداً نوشته، به عنوان مقدمه کتاب نوشته. خود این مقدمه به نظرم از خود کتاب مهمتره، چون تو کتاب مبنای خودشو نمیگه، توی مقدمه توی یک صفحه و نیم اول اصل مبنای خودشو میگه. اصل مبناش اینجوری کتاب شروع پیش رفتار شروع میشه، میگه که توی قرن به دلایل تاریخی مهمترین مسئله مرد زنان آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد شد، قلمداد شد. اما به نظر ما مهمترین مسئله مربوط به زنان این نیست، مهمترین مسئله اینه، اون که از اول بودن میدان بازی عوض کردن. آقای مصری مکرر از من نقطه قوتی خیلی بهش ارادت دارم که میدان بازی عوض میکنه، یعنی میبینه میدان بازی چیه، توی میدان بازی شما وارد چی باختی، میان میدان بازی خودمون تعریف کنیم. یه میدان بازی گفتن من خودم تو کوره مطالعاتم تو دانشگاه تو اینا بعضی وقت بحثم میشه باهاشون، یعنی این ذهنیت به شدت ذهنیت ما غربیه، یعنی حتی با افراد مذهبی، افرادی که مثلا به خیر خودش مطالعه زدن کار کردن میکرد اسلامی دارن، شاید یه مهمترین مسئله ما این است که آیا نظام خانواده شبیه سایر نظامات اجتماعی است یا متفاوت است. حالا که چرا تو زن را باشی یا نباشی چه چیزی هست، بعد این سوالش، بعد که ما توضیح بده میگه دو تا مطلب هست که موجه میشه که این سوال جدی بشه. یکی خانواده دو جنسی بودنه، دو رکن اصلی خانواده. دوم توالی نسلی. کل کتاب نظام مدرن فقط با این یکی داره توضیح داده میشه، یعنی خودش اگه دو تا مطلب تو ذهنشه کل کتاب نظام مدرن فقط با اولیش توضیح میده که الان میگم اولیشیه. بعد یه گام که میاد جلوتر همون یاد میگه همین تلگرافی داره میگه ها، بعد میگه که چیز دیگری که میتونه معید بر حرف ما باشه این است که الان من هم قبض کرد شاید تر بگم شما میگم ما قالب یه مسئله دو دست است، یا فردی یا اجتماعی، درسته؟ چقدر هر رایجه مثلا دو دست هست، یا فردی یا اجتماعی. این نگاه نگاه ماست، نگاه دینیه، نگاه سنتی مایی بوده. چی بوده؟ شاید داره یه چیز سومی که میتونی توی مطلب دیگری که میتونه هر با تقریب کنه این است که قدمای ما مسائل حکمت عملی رو به سه شاخه تقسیم میکردن: فردی، خانوادگی، اجتماعی، اخلاق، تدبیر منزل، حکمت عملی، سیاست مدون. این دیگه این رو حکمت نظری عملی، حکمت نظری الهیات و طبیعیات و ریاضی ها، حکمت عملی، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون. یعنی مسائل آیا فردی اجتماعیه یا مسائل فردی خانوادگی اجتماعیه؟ ببین از جملاتی که الان تو ذهن همه ما مستقره که کاملا غلطه، میگه خانواده کوچکترین واحد جامعه است، اصلا میگه خانواده مهمترین واحد جامعه است، فرقی نمیکنه هر دو تاش یه جور، این حرف قابل قبوله یا نه؟ خب من میگم اگه اینجور، خب فرد کوچکترین واحد جامعه است، چرا نمیگید اینو؟ میگه نه، وقتی ما میگیم واحد جامعه منظور اون واحد اجتماعیه، فرد که واحد اجتماعی نیست، درسته؟ چرا نمیگید فرد کوچکترین واحده، میگید خانواده کوچکترین واحده؟ چون میخواید حیث واحد اجتماعی رو در نظر بگیرید. و شایدن حرفش هست که نه، همون گونه که فرد کوچکترین واحد جامعه اصلا واحد اجتماعی نیست، خانواده هم واحد اجتماعی نیست. ببینید تلقی سنتی خانواده رو یه موضوع مستقل از فرد جامعه میدید، امروز چی شده؟ مباحث مربوط به خانواده یا میاد تو افق فردی، شما میگه روانشناسی خانواده. یا میره تو اجتماعی میشه جامعه شناسی خانواده، درست یا نه؟ چون خانواده شناسی نداری تو دانشگاه، درسته؟ شایدنی دو تا دلیل دارم، دو دلیلش چیه؟ دو دلیلش هم خیلی بنیادیه، دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده که به همین بحث ما کاملا برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی شما تمام واحدهای اینا توضیح من هاشی یه جمله گفته و رفته، تمام واحدهای اجتماعی که در نظر بگیرید، واحد اجتماعی شما از یک کلاس ما یه واحد اجتماعی، یه وزارت خونه واحد اجتماعی، یه شرکت نرم اقتصادی واحد اجتماعی، یه هیئت مذهبی واحد اجتماعی، همش واحد اجتماعی هم دیگه. هر واحد اجتماعی نیاک کنید، جایگاه افراد تو این واحد اجتماعی از پیش تعریف شده نیست. جایگاه ها رو افراد یا با لیاقت یا با رفاقت به دست میارن، یعنی یا با ضابطه یا با رابطه. خوبش اینه بدش اینه، درست یادم؟ الان مثلا هر سمت اشتباه در نظر بگیرید، یا طرف یعنی لیاقتشو داره یا اینکه با پارتی برازی داره، اما هیچکی نمیاد. آقا اصلا کلا مدیر به دنیا اومده بود، اصلا روز اولی که به دنیا اومد این مدیر خانوادش بود، هیچکی اینو نمیگه، این اصلا کلا زیر دست دنیا اومده بود. جایگاه اجتماعی جوری نیست. در حالی که تو خانواده دو رکن اصلی یک خانواده کی هستند؟ زن و مرد. زن و مرد از اول این زنه قرار مادر بشه نه اون مرده، و این مرده قرار پدر بشه نه اون زنه. این مسخره بازیه که خانواده همجنسگرایی اینا دیدید نه دیدید این چیزاشون، میگه آقا یکشون مادره یکشون پدره، دو تا زنه. این کلیپی هست تو این تد دیدید یا نه؟ تد یه مجموعه یه که چیزه، یه چیزای خیلی قشنگ جدید به نور رو یاد میذاره، گفتگوی خیلی قشنگیه. و دیگه این گفتگوی تد یه دختر خانواده همجنسگراست، دو تا خانوم همجنسگرا هم ازدواج کردن، حالا دختره چی رو بدون میگم میدونید که اینا حالا یک شبه که دیگه رابطه برقرار میکنه، ولی اون میگه چی دار؟ میگم هیچی، فقط رابطه برقرار میکنه. بعد خلاصه این دختر خانواده همجنسگراست، به یکی از این زنا میگه که مادر، به یکی میگه پدر، دیگه خانواده است دیگه، بعد میگه پدر مادر دیگه.
آقاش هم دیدم.
حالا عمره هم کرد این چیزا رو میخوام بگم. بعد این دختره میگه که من نمیخوام به پدر قانونی، پدر قانونش یه خانومیه که پدرش شده، میگه نمیخوام به پدر قانونی بی احترامی کنم، اما چرا اینا من از پدر ژنتیکی محروم کردن؟ یعنی خلاصه آدمه میفهمه پدر این نیست، پدر یکی دیگه است، منظور معلومه. یعنی شما دیگه دست خودت مسخره بازی رو میندازی، گفتم فرهنگ میاد غلبه میکنه، اعتباریات همه چی رو به هم میزنه، یه دفعه همجنسگرا یکی میشه پدر یکی میشه مادر، ولی همه میفهمن مسخره بازی رو انداختن، همه میدونن پدر راست راستیش یکی دیگه است. خود این بچه هم از اول تولد بهش با این فضای فرهنگ و اعتباریات خواستن میگن که پدرت این خانومه است، خودش با زاد خودش میفهمه که حالا من نمیخوام به پدر بی احترامی کنم، من پدر خودم رو چرا نمیدن بهم؟ منظورم معلومه. ببینید شما جای زن و مرد عوض شدنی نیست، برای همین این مجموعه دست شما نیست مثل سایر مجموعه اجتماعی. برای همین شما واحدهای اجتماعی رو یه جور تحلیل میکنید، واحد خانواده رو اساسا باید جور دیگه تحلیل کنید. من اگه در خانواده در اسلام داشته باشم مفصل شروع کنم از این زاویه شرح دادن، منتها حالا فعلا ما دست به خانواده در اسلام نیست، من رکنشو گفتم. اصل مسئله که شما کلا مسئله رو باید خانواده رو ماهیتا غیر از جامعه ببینید تا مسئله براتون حل بشه. منتها شیطان میگه آقا مسئله زن یعنی حتی آزادی زن، حتی تساوی حقوق با مرد تو این بستر فهم میشه. وقتی تو این بستر فهم شد یعنی چی؟ یعنی که اساساً شما زن رو وقتی میخوای بری سراغ احکام مرد به زن توجه کن، این یکی این چرا زن شده؟ چون یه دیگری به اسم مرد داره که نسبت این با این دیگری مکملیته، و وقتی شما فضای مکملیت رو جدی نگیرید بخواید درباره این حرف بزنی، برید روانشناسی زن رو بذارید جلو، این رو زایش میکنید، همون گونه که مرد رو تکی برید سراغش زایش میکنید. این رو باید توی این بافته فهم کنید، و این بافته رو نباید مثل شرکت در نظر بگیرید، سازمان اجتماعی در نظر بگیرید که سازمان اجتماعی همه جا میشه عوض بشه. من با لیاقت هم یه رابطه میذاریم کنار، اصل از لیاقته، با لیاقت من میتونم هر جایگاهی رو تو جامعه دست بیارم. اگه جامعه منطقی و درست باشه شما با لیاقت میتونید جایگاه رو دست بیارید، اما توی خانواده نمیتونید هر جایگاهی رو با لیاقت به دست بیارید، با اکتساب به دست بیارید. یه چیزی از پیش تعریف شده است. شاید گفت دو تا عامل، یکی اینه، دوم توالی نسلی. توالی نسلی چیکار میکنه؟ یه مثال ساده بزنم دوباره تو همین فضا. ادبیات امروزه به شدت رو حقوق کودک اصرار داره. دیدید یا نه ادبیات غربی که تو ما هم هست؟ ادبیات دینی چی؟ رو کودک اصرار داره یا والدین؟
والدین
اصرار داره. ادبیات اصلاحی به شدت رو اصرار حقوق والدینه. چرا؟ بخاطر همین دعوایی که متعلق میگه اینا ذهنیتشون از خانواده یه واحد اجتماعی. تو واحد اجتماعی شما در مجموع باید هوای حقوق کارگر رو داشته باشه، حقوق کارفرما. کارگره که مظلوم واقع میشه چون اون قدرت داره، این قدرت نداره، پس ما دغدغمون کارگر باید باشه. همین آقای تو خانواده میگیم کی قدرت داره؟ پدر مادر. کی تو قدرت نداره؟ بچه ها. پس ما دغدغمون حقوق فرزندانه. اما وقتی ادب دینی میاد جون توالی نسلی، توالی نسلی چیکار میکنه؟ همین الان خود شما تو خانواده ها والدین بیشتر نگران، کی بیشتر از زور میگه، والدین یا فرزندان؟ والدین زور میگن؟ یک صدا والدین و فرزندان والدین زور نمیگن. دقیقا منظور معلومه؟ زور میگن یعنی خلافه، یعنی هر کاری بخوان میکنن میکنن. یعنی فردن سال اینا که دارن میگن چرا؟ به خاطر اینکه به خاطر توالی نسلی والدین محبتی به فرزندان دارن که فرزندانی محبت به والدین ندارن. ما غالبا سنمون میره بالا یادمون میفته که پدر مادر، یعنی خودمون غالبا پدر مادر میشیم بعد از پدر، تجربه کردید یا نه؟ بعد از پدر مادر شدن خودمون تازه میفهمیم پدر مادر ما چقدر آدمای خوبی بودن، چقدر ما رو تحمل کردن. برای شما رو خود در این حاله؟ یعنی تا اون موقع غالبا بچه‌ها والدین زور میگن. چرا زور میگن؟ خب اگه زورش کمتره، اتفاقا با اینکه زورش کمتره چون او محبتش به این بیشتره، بیشتر زور میشنوه، یعنی بیشتر با این مدارا میکنه. برای همین است که ادبیات دینی میگه آقا جون اونی که باید رعایت بشه حقوق والدینه، چون والدین علل قاعده رعایت میکنن حقوق فرزندانشون رو، بلکه خیلی بیشتر از حقوقشون هم رعایت میکنن. منظورم معلوم شد؟ ببینید چون اساسا نظام خانواده با نظام اجتماعی متفاوته، چهیده دو دلیل داره. میگه نیا کنید این خانواده هم رابطه های ارزیش هم رابطه های طولیش کلن یه پدیده دیگریست. تو نظامات اجتماعی یه وضعیته، تو خانواده وضعیت دیگه است. برای همین اگر شما خواهد مسئله آزادی زن و تساوی حقوق مرد، زن با مرد رو حلش بکنید، اول باید ذهنیت رو تو خانواده درست بکنید که الگوی درست خانواده چیه. که این الگوی درست خانواده گفتم گام اول دو جنسی بودنه. دو جنسی بودن یعنی زوج بودن. حالا کلمه شیطانی کلمه زوجیت خیلی استفاده نکرده اون موقع، توجه یعنی میخوام حالا ادبیات در جنسیته، ولی خود این مطلب زوجیت دیگه. یعنی از اول داریم میگه نیاکو اصلا منظورش همینه دیگه. دو جنسی بودن یعنی چی؟ یعنی این دوتا با هم دیگه یک نسبتی دارن که این نسبت رو دیگران ندارن. ببینید یه دوتا مثلا توی اداره، مثلا دوتا معاون یه وزیر، شما ممکنه بگید دوتا زوجن، ولی این زوجیت زوجیت نیست. این یه کاری داره انجام میده، اون کار دیگه داره انجام میده. در واقع دو تان که دارن همکاری میکنن، اما همکاریشون به اقتضای ذات خودشون نیست، به اقتضای اون عرصه خودشون بناشون بر همکاری نیست. این میخوام مثلا کار اقتصادی شرکت انجام بده، اون خب مثلا کار آموزشی مثلا انجام بده، مثلا معاون آموزشی معاون اقتصادی. اینا دو تا کاره که اینا دارن با هم همکاری میکنن. اما تو زن و مرد از اولش میگه آقا این زنه در اصلا شروع ازدواج با یه رابطه عاطفیه. یعنی ازدواج کجا داره رقم میخوره؟ خواستگار خانومم که رفته بودم، بعد خب صحبت اولیه که میکنیم، بعدش من بهش گفتم خب من انتظارات خودم رو گفتم، باید شما چه انتظاری دارید؟ چون برگشت بنده خدا نمیدونست گیری کی افتاده، برگشت گفتش که من ما یاد گرفتیم خیلی از دیگران انتظار نداشته باشیم. گفتم من شنیدم شما قبل از من چند تا خواستگار رد کردید، اگه هیچ انتظاری نداشتید که اونا رد نمی‌کردید. من دیگه خودم چی بگم؟ یعنی خلاصه افراد که خواستگار رو رد میکنن یعنی انتظار دارن دیگه. انتظار دارن یعنی دارن یه تعریف خاصی از اون میکنن که اگه قرار باشه مرد باشه، نمیدونم یه مؤلفه خیلی ظاهری آدم دیگه هر کی همینجوری برن با هم چیز کنه، هر کی دیدن تو با هم برو تو دوستا هم همین تو مثلا منظور برسونن. نه میگه اون باید به لحاظ روحی به من بخوره. به من بخوره یعنی چی؟ حالا اون به من بخوره کلی داستان داره، منظور معلومه. یعنی برای همین است میگه اما شما تو اداره حتما به هم به لحاظ روحی به هم بخورید خوبه ها، با اداره با رئیسش با بقیه همکارا بد نیست به هم بخوره، اما نخوردیم چه اب نداره، من کار خودم میکنم کار خودشو میکنه دیگه، فرقش معلومه. یعنی این یه
درسته این چند نفر کنار همن، اونجا هم چند نفر کنار همن، اما این چند نفره یه ابعاد بسیار بسیار مؤثری تو خود این افراد داره. برای همین است که خود ازدواج سنته، خود این که شما باید با هم قرار بگیر سنته. از روز چیزم تو بهشت هم این سنت رقم خورد. ببینید تو بهشت جامعه ما شروع نشد، حتی آخرش جامعه تو بهشت داریم، ولی شروع جامعه تو بهشت، اما شروع ازدواج تو بهشته. معلومه؟ گفتم دیگه اصلا انت و زوجک، این زوجیت تو بهشت رقم خورد، این زوجیت ما با زوجیت ایوان فرق میکنه. برای همین است که خیلی جالبه، هم احکام طلاق و اینا کلی ریزکاری های شیرین داره، همین که حتی افرادی که طلاق میگیرن از هم جدا میشن. حالا از طلاق بهترش به لحاظ مثال، نه به لحاظ واقعی، بهترش مردنه. یعنی طرف زنش میمیره یا شوهرش میمیره، 10 سال از مرگش گذشته، همچنان یه حالتی در قبال او داره، در حالی که مثلا یه همکار صمیمی، خیلی صمیمی داشت، دوست رفیق جونجونی باشن با هم، میمیره 10 سال بعد خبری نیست دیگه. یعنی این رو یعنی چقدر فرقشه؟ چی
میگم؟ یه سال بعدش نهایتاً 2 سال
میگم، یکی 2 سال، ولی دوستای خیلی صمیمی دارم میگم، ولی تو زوجه ای من پدر خانم مادر خانم من مادر خانومم 2 سال پیش 3 سال پیش رفته، پدر خانم هنوز که تو خونه راه میره یه دفعه میزنه زیر گریه، یه دفعه حالا بنده خود سنش بالای 80 خورده ایه. یعنی شما اصلا این بنده خود اصلا همیشه چیز هر میگه که مثلا خواهی دور یاد خانومش میکنه. این چیه؟ حالا جالبیش همینه، حالا تو همین افعال اینا نمیخوام بگم کلش، این که خیلی تو با هم دعواشون ها، یعنی همینا تو عادیش که بیدیو کلی هم دعواشون بوده. و یه من بکنم عجایب بیست اصلا کلن این زوجیت، یه خانومی میمید یه خونه یه بنده خدا از این اقوام ما کار میکرد، خب نیاز داشت که اینا که میان کار میکنن نیاز دارن دیگه، بعد این شوهرش معتاد بود، ما آشتاییم با اونو میدونستیم، خیلی وقتا میرفتیم این خانومی میاد کار کرد، خانوم خیلی با وقار و متدین و خوب، شوهرش معتاد بود و این خیلی وقتا میگفت من پول کم بدید به من، مثلا چه چون من ببرم پول خونه، یه دفعه پا میشه میاد خونه هر چی پول داریم برمی داریم بره اجناس خونه رو داریم بره، خیلی اذیت میکرد شوهره. آقا این شوهر مرد، ما گفتیم همه ماها که اینو میشناختیم گفتیم الان یه نفس راحتی میکشه. آقا 40 روز که اصلا عزا گرفت نیومد برای کار ما، اول تو ذهن خودم میمد که یعنی بهانه کرده میخواد مثلا از زیر کار در، بعدش که اومده بود ما خبردار شدیم این شروع کرده دنبال تک تک طلبکارای شوهره، راه افتاده این شوهر من اونجا معذبه. اصلا چه عجیب غریبی، خدایا این شوهره به چه دردی میخوره؟ منظورم معلومه، یعنی یه پیوندهای روحی، میگم یه شوهر معتادی که این مکرر میومد گلایه هاشو میکرد تو اینجا که میگفت این مثلا پولا رو میبره، این خرجی که نمیاره چی، این زنه میرفت کار میکرد اینجوریه، باز در اینجا پیوند روحی عجیب غریبی رقم خورده. حالا میخوام این مثال رو بریم تمام مثال ها. خب یعنی چی؟ یعنی شما حواستون باشه اگر میخواید زن رو تحلیل کنید به ماهی زن، نمیتونید مرد رو بذارید کنار زن رو تحلیل کنید. این مقدمات اینا، یعنی خلاصه این زنه با مردهای برای این طرف خواهر و برادر، این طرف نمیدونه پدر و مادر، یعنی خود رابطه دختر و پدر یا پسر و مادر، خب یعنی این پسره و دختره همیشه یک زن و مرد دیگری هستن، فقط زن و شوهر رو نمیخوام بگیم، که اساسا این رو به هم یه گره عجیب غریبی خوردن. این گفتن این مبنایی که تو بحث خانواده انشاءالله اگه خانواده رسا بودی بزن دستون دو میگیم، اگر نبودی که حالا
اصلا چه این فهموشی که شما میفهمونیم به باورای ما برنمیگرده، میخوام بیرم این در مورد یک زن غربی هم
آره اتفاقا تو زن غربی همین دنیا کنید، هنوز که هنوزه با همین افتضایی که تو غرب هست خانواده وجود داره، تو فکر کردی؟ خیلی خانواده دارن.
آره دارم، ولی اونقدی رنگ بوی که ما داریم از فرق
میدونم، اینقدر که ما هستیم صمیمی شاید نباشن، اما خود ببین با این ولنگاری، با این تبلیغات شدید برای همجنسگرایی، با این میدونید که اونجا چی میگن؟ تبعیض مثبت میگن اصطلاحا، تبعیض مثبت الان تو بحث خانواده تو ایران این مطلب تبعیض مثبت میگن، به اقلیت هایی که تحت فشار قرار گرفتن شما باید حمایت اضافی بکنید. همین الان کسی تو اروپا در آمریکا هم اعلام کنه من همجنسگرا، هم به لحاظ شغلی هم به لحاظ انواع حمایت ها براش میاد. سلام علیکم. که به قول خوشو که اینا از این اقلیت در بیاد، انواع پتانسیال ها دفاع ها هست، با این وجود هنوز خیلی در فهمستش باش، با این وجود خیلیشون هنوز بدشون میاد. چرا بدش میاد؟ میبینی هنوز خیلی خانواده خانواده هم اصلا نیستن. هنوز شما میبینی مثلا یه صداهای نه مظلومی میدونی همون جالب تو آمریکا خیلی از اروپا خانواده دوسترند، یعنی خیلی موج اصلا همین ترامپ کرد رأیی که آورد این دموکرات ها غالبا رأی نمیارن، که دموکرات ها خیلی نگاهشون مثل لیبرال ها و مثلا طرف فمینیست ها و طرف همجنسگرا و طرف اقلیت ها، این ترامپ و این جریان محافظه‌کار به شدت خانواده گران. نمیدید ندیم کلیپر کمو برای ترامپ خانومه تیپ آنچنان ترامپ آمریکا تیپ آنچنان میگفتش که این بایدن بود دیگه رقیب ترامپ، گفت این بایدن فلان فلان شده میخواد سخت جنین رو آزاد کنه. حالا نگاه به تیپ میگم تو چی میگی؟ یعنی اینقدر با ناراحتی عصبانی من حتما به ترامپ رأی میدم، ترامپ فرشته نجات ماست. بابا این ترامپ فرشته نجاته برای، یعنی چون این ترامپ هم خب میدونه دیگه قلق اینا دستشونه، کلی ترامپ موازهش نیا کنید در قبال خانواده خیلی موازه مثبتی است، خانواده گرا ضد همجنس گرا ضد چیز اینا بالا. ما تو ایران قاطی میکنیم این شهردار نیویورک هستش کیه اومده همه را گفت اصلا فضا این قرب نمیشه، این آقا برگشته گفتش که این مثلا در اسلام رفتش توی فلان اینا، ولی چیزی که یه دفعه همه قاطی کردن این که توی چیز رژه همجنسگرها اینم حضور داشت، رفتش تو رژه همجنسگرها اینا. چرا این گفتم شما جریان سیاسی آمریکا بدونید، جریان دموکرات طرف اقلیت هاست، فرق نمی کنه اقلیت سیاه یا اقلیت همجنسگرا، اون همه اینا این یه رفیق اقلیت اسلامی یه رفیقی داشتیم تو آمریکا به من زنگ زده بود میگه آیزا ما چیکار بکنیم؟ میگه خب ما مسلمان اقلیتیم، همجنسگرا هم اقلیت هم غالبا یه همایش که یکی از این اقلیت رو میندازه، گفت مثلا ما برای غزه رو میندازیم، شما نگاه کنید توی چیزای بالا غزه اگه دقت کنید از آرمای همجنسگرا این آرم اصلی دیده نه یه اینجور چیزی هست، یعنی آرمای همجنسگرا آرمای معروف قدیمی همجنسگرا این داره تو راهگاه غزه نگاه کنید از اینا کلی میبینید. گفت بس که ما راهگاه غزه رو میندازی، خب غزه مردم مظلومن که تو اقلیت واقع شدن توسط یک اکثریت ظالم، بعد این همجنسگرا میان چون اقلیتیم دیگه، بعد میگن اونا هم انتظار دارن وقتی اونا راه به ما همجنسگرا نمیذاریم ما بریم، و خیلی وقتا ما ناراحت میشن از دست ما گلایه میکنن که شما اومدی شما چرا نیومدید، خب یعنی شما فضیلی
اختلاف با این شهر نیویورک سر دموکرات و جمهوری خوابیدن شده.
آره یعنی اینا این دوتا حزب دموکرات ها با اقلیت ها برای دموکرات ها با همجنسگرا ها خیلی طرفن، و این جمهوری خواه ضد همجنسگرا هم و طرفدار خانواده هم. خب متوالا شما اینو بدونی به حال میگه این آقای که مال مسلمونه اومده، آقای مسلمونیشو گفتودش که چی ده حالا بگذاریم. این گفتم بعد اونجا من یادم اون اوایل من دو سری بحثای زن و اینا کار میکردم، این جریان محافظه‌کارشون چقدر دیدگاه نزدیک به ما دارن. بعد نای زیبایی نژاد رو میشناسید؟ ولی مسئله مرکز مطالعه زن و خانواده حوزه ایشون، من با ایشون مطرح کردم آخ خوب با اینا ارتباط بگیریم، ما یعنی خیلی هم فکریم با اینا، اصلا نمیتونیم ارتباط بگیریم، اینا غالبا محافظه‌کارن که محافظه‌کارا جناح ضد ایرانی تند آمریکان، دموکرات ها با ایران یعنی اصلا کلا با کشور چیز اونا بیشتر همراهن، جمهوری خواها خیلی ضد ایران و این فضای دوشین، اصلا نمیتونیم بریم باشون ارتباط بگیریم. گفتم این مشکلی شده ها، یعنی دعواهامون خب برگردیم بحثمون. خب من فقط خواستم این صورت مسئله رو جا بیاندازم شما داشته باشید بعدا تو بحث خانواده با این مدل برید. این بحث تو اینجا هم موثره، فقط اینجا خواستم این مدخل باز کنم. خب موثر بودنش رو همین داشتم میگفتم که در واقع تاکید رو زوجیت، که انسان خدا انسان رو زوج آفرید، زوج آفرید یعنی این دوتا رو باید با همدیگه تحلیل کنید فهم کنه، یعنی ما تو فضای اعتباریان جامعه عمده مؤلفاش اعتباریه، اصلا یه شرکت یه پدیده اعتباریه دیگه، وقتی میگه یه شرکت رو انداختیم یکی مثلا چه فرق نمیکنه شرکت اقتصادی رو میندازیم با هم قرار میذاریم این بشه رئیس این بشه نم حسابدار این بشه فلان این بشه بهمان این بشه این یکی، فردا هم قرارونو به هم میزنیم اعتباری دیگه. اما خانواده آیا اینقدر اعتباریه؟ تو حیوانات خانواده کاملا طبیعیه، اصلا اعتبار نداره، میگم این خانواده تو انسان یه ازدواج پدیده خاصیه، حیوانات اینا با هم جفتگیری میکنن، حالا بعضی حیوانات هم بعد جفتگیری یه مدت این بچه‌ها رو نگه می‌دارن تا بچه به حدی برسه بعدش رهاش میکنن، بعضی حیوانات هم نه هم جفتگیریشون تموم شد دیگه می‌ذارن میرن، ولی تو انسان اصلا این نیست، یعنی مسئله انسان صرف جفتگیری و بچه ایجاد کردن نیست. بر همین خانواده شما خیلی مکرری زن و شوهر بچه دار نمیشن تا آخر با هم زندگی میکنن. خیلی وقتا میخوام انواع مؤلفه‌ای که شد، اما در این حال این اعتبارش مثل اعتبار اجتماعی نیست. خب این مال بحث زوجیتش. من اگه برسم، حالا یادداشت کردم نمیدونم چقدر برسم، حالا لاغا برای فردا اگه یادم رفت بگم، شما برای فردا سوره نساء از اولش تا آیه، حداقل تا آیه 30 چند بود، سی و شیش. من برم سوره نساء، سوره از سوره مهمه برای بحث هم زن و هم خانواده و داره این مدل خانواده اسلامی رو شروع میکنه باز کردن. حالا اگه فرصت کردید اون رو یه نگاهی بکنید، ایش تعامل بکنید. من انشاءالله بعد اگه برسیم جلسه فردا سر این بحث میکنم. خب یه دسته آیات داره که ظاهرش یعنی اصرارش رو دوگانگیه. اما از این آیات درمیان یه دسته، دو دسته دیگه آیات داریم که برخی از آیات ظاهرشون تساوی زن و مرد، یکی بودن، برابریه، یه دسته تفاوته. این تفاوت ها برخشون دیگه مرد بهتره، برخی دیگه زن بهتره.
و بعد حالا ما خودم اول صورت مسئله تو قرآن کلیشو ببینیم، بعدش وارد تحلیل بشیم.
ببینید هنوز تو این فضای آفرینش هم من نیستی گفتم یه نکته یاد داشت کردم نمیم یاد رفت بگم، این فضای زوجیت، این زوجیت انقدر مهمه، این زوجیت انقدر مهمه که انسان تو شروعش گفتم تو بهش موضوعیت داره، تو میانه راه یعنی تو دنیاش موضوعیت داره، تو آخرتش آخر کار هم موضوعیت داره. نه فقط تو بهشت قبلا از اون گفتم انت و زوجه، بلکه تو آفرینشش. ببینید والله خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم جعلکم ازواجا، همونجوری که میگه ما نطفه علقه، یه جای دیگه میگه این سیر هست، یه بار میگه ما شما نطفه و علقه و ازواج آفریدیم. خلقکم این عبارتی که من بعدا تو سوره نساء فکر کنم همینم اگه رسید امروز یا نه شاید بعدا بگم، خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء. تو اول آفرینش زوج دو در هم آفرینم هست. یه جا میگفتش که خلق از زوجین، این دو تا جمله فرق داره، خلق از زوجین ذکر و انثا. یه بار میگه که ما زوج آفریدیم، یه بار میگه که ما شما را از یکی آفریدیم. همینجا بگم ایش نکته شوالا سوری نسا رو برگشت میگم. این آیه یعنی چی؟ این آیه خلقه که من نفس واحده و خلقه من از زوجه ها و بعد من همه رجالن کثیره من نسا ها، ظاهر اولیش که اغلب مفسرین گفتن اینه که شما ها رو از آدم آفریدیم و از آدم زوجش حوا رو آفریدیم و از آدم و حوا بقیه رو آفریدیم. درسته؟ اما یه معنی دیگه را می آیه میتونه بده. چه معنی میده؟ میتونید بگید؟
اول دوتاشون با هم کرد کرد.
خب چه جوری از این آیه در میارید؟
از یک
نفس واحده یک
زوجه.
خب من خلق من آزاجه ها چیکار میکنید؟
وقتی میگه خلق زوجه یعنی دوتایشون رو.
خب اون که همون خب خلق من آزاجه ها چیکار میکنید؟
زوجه ها
هست. اون منظور از منها شاید همون گل اولیه بوده.
منها الان ضمیرها به چی برمیگرده؟
نفس
واحده. نفس واحده برمیگرده.
خب منظورش همون نور
واحده
دیگه
که میاد از محمد. بحثه که از محمد، که ما از محمد این حرفه نشدیم.
نه میگن از نور ایشون مثلا
همه. خب از نور حضرت محمد زوجش آفرید. این زوجه ها به چی برمیگرده؟ خدا به همین لحظه بودا دارم
کردید.
ببینید من اینجا جمعه میزم، خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. مرجع ضمیر کم که ماهاییم، نفس واحده، یه نفس واحده داریم. منها به چی برمیگرده؟ به نفس واحده. زوجها به چی برمیگرده؟
بازم به همین نفس باید رو همگرد دیگه. این نکته که میگم خیلی من برای چیز را بخش من هما من هما که برم گرده به نفس باید و زوجش درسته؟ اما یه جور دیگه هم میشه نخون. این که من بودم میگم خیلی من درآوردیه تو فرض احادیثم پیدا نکردم، برای همین خودم قبولش کردم. فقط خانوما خیلی خوشو میاد که میگن شما به خاطر خوش اومدن قبول نکنید. ببینید واقعا میشه کسی اون شبای دیگه پیدا میشه یا نه. اون همینه اکتیف کنم یکی دو شبا پیدا کردم ولی فعلا چیده. من میگم یکی نکاتی که جالبه، خب چرا این مؤنث اومده؟ میگه به خاطر که نه مؤنث مجازیه، بعد خانم مجازی هم زوجه هم مجازیه. حالا من فقط دوان احتمال میگم، میگم خدا میخواد در حالی که حالت عادی اگه بود، اگه میگفت خلقکم من آدم و خلق من هو میشد یا ها میشد؟ من هو زوجه هو درسته؟ یعنی اگه میخواست آدم رو بگه یه اختزای متفاوت پیدا کرد لحاظ بیان. یه احتمالی که از قدیم تو ذهن من هست، نمیگم چقدر درسته، میگم شاید اینو میخواد بگه، شاید رو تأکید میکنم. نه خانم خوش اومده هم رو بله خیلی کنم روش فکر کنیم، میگم خلق من ها زوجهاش اون من نفس باید این شروع شد خواه بگه. یه ما اینو از یک نفس واحد آفریدیم، یه نفس واحد، و از این نفس واحد یه زوج آفریدیم. زوج اینو، البته این حتما یه اشکال مهمی داره که کلمه زوج اینجا غالبا یک نفره تو ادبیات عرب، که دو زوجهی نگه دوتاشون، ولی فعلا فقط به اون احتمال دارم میگم که عموما این حائه زوج این دوتا، یعنی میشود این باشه که خدا یه حقیقت اولی نازل کرده بعدش. حالا شاهدم از تو قرآن بیارم شاهد عجیب غریبی نه، خیلی چسبوندنیه، خودم میفهمم چسبوندنیه. میگه و من کل شیئن خلقنا زوجین. من میگم این نفس واحده یه شیئه و از این شیء زوجین آفرید، و بعد از این زوجه رجال رو که من همه میخوره به این دومیه. این فقط به معنی احتمال که خودم میگم خیلی احتمال قابل قبول نیست، یعنی خیلی چیز نیست، خودم هم خیلی باش راضی نیستم، ولی حداقل به عنوان احتمال، یعنی میگم به عنوان احتمال، یعنی اینم نمیتونی بگی قطعا غلطه. من خودم گفتم اون یکی معنا رو خیلی درست‌تر میدونم، من تو گفتم مبنام استعمال لفظ بیش از یک معناست، یعنی اون معنای ظاهر اولی است که هر کس بخونه به ذهنش خطور میکنه. اما میتونه اینم معنا با این مورد نظر باشه، مثلا شروط کلان آیه میگه از هر چیزی زوج آفریده، پس هر چیزی یه مرتبه قبل از زوجیت میتونه داشته باشه که بعدش این تبدیل به زوجیتش بشه. این میشه این الا اندنا خزائنه، هر چیز یه خزائنی داره، تو مرتبه خزینش دوتاشو داره، میاد پایین میشه زوج. معلوم یا نه؟ منظورم که معلومه، حالا قبول نمی کنیدش که میدونم قبول، ولی منظورم معلومه. خب اما از این دوتا، حالا ایش آیات دیگر رو ببینید به این چقدر نزدیکی یا نه. این یکی آیه خیلی داره، خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، جعل منها نه خلق منها، از او قرار داریم زوجشو نه آفریدیم. خلقکم من نفس واحده و جعل نه این که دور همونه آن این یکی ببین این از شواهدی دارم میارم، گفتم معنا من در آوردی، خودم اصرار میکنم من در، ولی باز دورش کمش فکر کنید. خلقکم من انفسکم از واجا، این خلقه کن من انفسکم از واجا، یعنی از من زنم آفریدن؟
نه
یه
نفس
واحد شده، این خیلی باهم میخوره، یعنی از خودتون زوج آفریدین. گفتن این من انفسکم باید تو فضای من کل شک، اما این رو داره کنار این، اینم رو داره کنار این، شاید بشه چسبونی حرفای من، ولی خلاصه هم یه معنایست، یعنی خلاص خدا ما رو زوج آفریده، نه اینکه اینو از اون آفریده باشه. بعد اون حدیثه که میگه که آدمو من سب کنم تو احادیث، اصلا کنار گوشن احادیث نیست، میگه تا میشه
حدیثی که گفت آدم از دنده چپ چیز هوا را دنده چپ آدم آفریدیم، این حدیثه به این معنا که دید سریع ردش میکنن، بهشون گام به گام به جلو. خلاصه یه تینتی بود، از این تینه آدم رو درست کردن، از ما بقیه هم هوا رو درست کردن. خب فرق نمیکنه، اول هوا رو درست کردن بعد آدم رو درست کردن، یعنی از همین تینت واحده آدم و هوا رو درست کردن. و تو احادیث هم داره که از زلع چپ، این زلعش یعنی حالا این دنده رو برداشتن چیز کردن که اگه این باشه باید قدرت پاسخ رو گوه، این باشه خب برید بشمرید دنده آقایون رو، بشمرید دنده خانمان هم بشمرید ببینید یکی کم دارن آقایون یا نه. اگه کم داشتن معلوم میشه که اینجوریه، میدونید که دنده ایش که نگفت دنده کم داریم، ما آقایون دنده همون همون تعدادی که خانمان دارن. پس اما حالا میخواد هیچی نگه، یه چیز بی رد بگه. اون حدیثه میگه که همین حدیثی که اینو داره میگه علامتش هم جالبه، میگه چون از گل آدم زن رو سرشتن، مرد دنبال زن میره. خب تو اگر اینجوری بود باید به زن دنبال مرد میره، چون اصلش تو مرده بود، این باید به اصل خودش برگرده. ولی حضرت میگه نه، چون اینجوریه مرد دنبال زن میره. یعنی در واقع این وجود مثلا به عنوان یه احتمال فقط دارم میاد به این که آقا این وجوده، این وجوده ازش در اومد اون دوتا، این چون از این در اومد پس این مال اینه، مال جز خودشه، جزئی از خودش جدا شده از خودش. برای همین با یه مقدار تسامح چه تصویری میشه؟ ببینید همون چون اشکال مهمی این تعبیری که من کردم این است که زوج مفرده، ما فارسا زوج جمع کردیم مصرفه به کار بریم، تو ادبیات عربی زوج مفرده، برای زوجین داریم، زوج به دو تا زن مرد با هم دیگه نمیگن، میدونید دیگه تو عربی به یکیشون میگن زوج. خب این الان اشکال مهم به تفسیر من اینه، ما اینجوری چی میشه با این توضیح دادن؟ میشه این نفس واحده ازش جدا شد، وقتی جدا شد حالا یکی اون حالت جدا شده شه، یکی حالت باقی مونده شه. یعنی از زلش که جدا شد، نه اینکه این زل رو برداشتن اون یکی رو درست کردن، یعنی حالا ما یه ماده خام اولیه داریم که این اگه همین بود فقط یه مردی میشد مثلا، اما از این ماده یه تیکش جدا کردیم، چون این تیکه از این جدا شده، این تیکه جدا شد، چون این زوجه، اینم بدون این تیکه شد، ولی ایشون بدون این تیکه هست مرتب به سمت این میره که تیکه خودشو بگیره. اینا که دارم میگم خیلی ذوقی ها، خودم میفهمم چقدر ذوقی چقدر، فقط دارم به عنوان احتمال میگم، میخوام ببرم سراغ مفهومی که حالا بعدا باش کار داریم. هر چی باشه خلاص اول آفرینش ما به شدت این بحث زوجیت مهمه. وسط کارمون چی؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفده. این مال وضعیت دنیای ماست دیگه، جعل لكم من انفسكم ازواجا، اینجا خود ما حال داریم که از خود شما ها زوج شما رو قرار دادیم.
الان
اینجا این موضوع حل نشد که وقتی گفتیم
اون یه
تیکه
از
زمان
زن، یه
تیکه
از اون
فازن
مرد باشه زن
باید بره دنبال،
خب این که چیز میشه؟
از این جدا کردی، این کم داره، این باید تیکه جدا شده خودش رو دست بیاره، من اینجوری من بعد یعنی خودش یه چیکه جدا شده بره خود تیکه خودش رو دست بیاره. حالا گفتم اینا خیلی زوجیه،
چون
اینا
میگیم مثلا اون تیکه جدا
شده
میره
ازش بده، اون دیگه هم خلاص شده، اونم هست، ولی اینکه گفتم آخه چون تو بحث خواستگاری هم میگه اگر این نبود زنا میرفتن خواستگاری مردا، ولی چون خدا این کارو کرد مردا میرن خواستگاری زنها، یعنی زن وای میسته جدا شده مونده اونجا، این میره جدا خودشو بهش خودش بس کنه. برداشت من های تاکید میکنم، ببینید حالا خلقکم من انفسکم از واجا که ناظر اول آفرینش علل قاعده نیست، ناظر به وضعیت فعلی ماست، یعنی خلاصه این زوج های شما هم از خودتون جدا شدن که من این دوست ذهنم فکر پر رنگ میشه، خلقکم من نفس واحده و خلقکم من ازواج جماعه، شاید خود همین رو بگه، بگه زوج شما از خودتون درست شده، از اون حقیقت واحده. دیدید دیگه، دیدید ازدواج های موفق که از اصل ازدواج اگه افراد رعایت کنن موفق میشه، ولی زن و شوهر چقدر به هم میان؟ من دوتا دخترم ازدواج کردن، عجیب این دوتا دختر با هم متفاوتن و عجیب این دوتا دختر با شوهرشون جفتن، اصلا ایسه عجب غریبی ها، ایره خودمون خندمون میگیره، خیلی تو خود خندمون میگیره، میگیم یعنی این گفتی اصلا من چی رو میخواییم مثلا یکی دیگه برای من پیدا کنی، بعدش این
اینقدر با هم متفاوتن و اینقدر این دو تا با شوهرشون جفتن، مثلا من خودم با خانومم و برادرم با خانومش دوباره همین تفاوت ها، دقت کردید یا نه؟ یعنی اساسا گویی موها رو از یه جا جدا کردن، این دو تا رو اهم جدا کردن، خلاقکم من انفسکم از وجار دارم میگم ها، یعنی به نظر میاد این یه چیزی هست تو عالم. تو آخر چی؟ یه نکته خیلی مهم آخر کاره تو عربیت قرآن، آخر کار ذهنیت ما این است که خب حشرناک و فرازا هر که تک تک میاد دیگه زن و بچه یا هم یه چیزی من دیانم بگم اون فیزیک و اینا که خواستم بگم اون جلسه گفتم فیزیک و اینا، بعد گفتم این بعد اعتباراتو بگم بعد فیزیک یا نبرم خیلی گفت
پنتز شد
اونو میگم
که حالا این حرفا رو خیلی بکنه گفتم اوی بعد یه برنده در قبال بحث غربی ها داریم این بعد آخر جلسه میگفتم گفتم یه نکته یادم رفت فکر کنم این بوده در مقصود ببینید برگردیم در واقع انتهای بحث انسان شناسی صبح یه حوزه بود به اسم طبیعیات درسته؟ نه. که توی این طبیعیات قدیم پزشکی هم تو طبیعیات بود، جانورشناسی هم تو طبیعیات بود، فیزیک هم که تو طبیعیات از اصل طبیعیاته، اما دانش که تو غرب پیشرفت کرد به تدریج به حدی رسید که زیست شناسی از فیزیک جدا شد. درست یا نه؟ یعنی امروزه کسی بخواد توی کلاس زیست شناسی استاد فیزیک بره بخواد درباره حرکت های گربه صحبت کنه بهش میگن ببخشید آقا اشتباه اومدی، حرکت گربه رو تو نمیدونی صحبت کنی، تو میتونی در حرکت های جست صحبت کنی برای ما، برای حرکت گربه استاد زیست شناسی باید بیاد. میگن یا نمیگن؟ یعنی این خیلی مهمه ها، 200 سال یا 200 سال 500 سال قبل اینو نمیگفتن، گفتن طبیعت داری دست بدی هم حرکت شیء رو توضیح بده هم حرکت حیوان رو توضیح بده. بعد توی قرن بیستم مخصوصا هرچی اومدیم به سمت ما جلوتر علوم انسانی هم از این دوتا جدا شد. یعنی چی؟ یعنی شما تو زمان آگوست کونت قرن 18 همانیم تو درسه مربوط جامعه شناسی بحثی دارید شما میخونید که آگوست کونت پدر جامعه شناسی بهش میگن اسم فیزیک رو اسم جامعه شناسی رو اول گفتش فیزیک اجتماعی. فیزیک اجتماعی چرا گفت فیزیک اجتماعی؟ چون دیگه فیزیک دیگه دانشی که میخواد درباره هر چیزی بحث بکنه فیزیکه، حالا در جامعه داره صحبت بکنه. الان شما میخندید یه کسی بخواد با قوانین فیزیک درباره جامعه حرف بزنه، خیلی میخندید. درست یا نه؟ اومدش جلو. یه زمان زیست شناسی مستقل شد، مثلا قرن 19 شما اسپنسر دارید. اسپنسر میخواد بحث اقتصادی بکنه مبتنی بر تلقی داروینی داره اقتصاد رو توضیح میده. انقدر علوم انسانی اومده جلو، همین الان یه کسی بیاد بگه آقا من توی بحث تکامل داروینی مفصل کار کردم الان به شما میگم مشکل تورم شما به چی برمیگرده، حالت خوبه؟ منظورم معلومه یا نه؟ یعنی امروز اقتصاد چه حرفی به تو داره؟ تو اقتصاد به فرهنگ و وضعیت ها و اینا رو نگاه کنی، فرهنگ اصلا تفاوت ایران با آمریکا کلی فرقشه، بعد تو بخوای با تلقی داروینی به این توضیح بدید معلومه دیگه. حتما یعنی علوم انسانی امروزه مثل روز واضح شده که با زیست شناسی و فیزیک تمام نمیشه. این معلوم نبوده حتی 300 سال قبل. خب بعد یعنی چی؟ یعنی تلقی داروینی تو انسان شناسیش ناقصه. ببینید اومدیشو بگم، آیا زیست شناسی از فیزیک استفاده میکنه؟ استفاده میکنه. ببینید قانون جاذبه روی حیوانات پیاده میشه یا نمیشه؟ قانون مثلا پرتاب کردن روی حیوانات پیاده میشه یا نه؟ اما بذارید مثال بزنم. یه این موبایل من نه، بوستگرده من نه، این بوستگرده مرکزش شما من که نیستش، از این بالا بندازمش پایین چی میشه؟ میشکنه. اگه کسی تمام اطلاعات فیزیک عالم رو داشته باشه، یه کامپیوتری اول رایانه پیدا کنید همه قوانین فیزیکی رو بلد باشه، اینجا رو تمام مسئله فیزیکی فاصله نمیدونم جرم میزان فشار هوا همه اینا رو داشته باشه، این اطلاعات رو به این کامپیوتر بدین، این میتونه بگه این که خورد زمین چجوری میشکنه؟
نه
میتونه بگه تمام قوانین فیزیکی دستش باشه کاملا میگه مثلا این که بیفته زمین با این نقطش مثلا میخوره زمین، اولا سه تا ترک اصلی برمیداره، بعدش اینجوری میگه تا آخر اینجوری بگه تو قوانین فیزیکی معلومه یا نه؟ نه چرا نه؟ نه واقعا نه این مسئله به نظر خیلی واضحه همه قوانین چی؟
چگونگیشو
فیزیک نمیتونه بگه؟ اگه همه قوانین داشته باشه، ما اگه نمیتونیم بگیم همه قوانین اصلا نیست، فشار، جرم، همه قوانینی که توی افتادنی موثره میتونه بگه، میتونه بگه اصلا این اول اینجاش میشه ترک میخوره، اون ضربه اولیه به اینجاش میخوره، میخواد زمین بیاد مثلا با این نقطه فرود میاد، این نقطهش اینجور ضربه میخوره، این ضربه محاسبش هم میتونه بکنه، بگه چقدر میشه تا کجا میره جلو، اگه دقیق باشه میتونه تا آخرشو بگه. حالا سوال میکنم، با همین قوانین فیزیک شما یک گربه رو همینجا ول کنید بندازید پایین، میتونه به شما بگه چجوری میخوره زمین؟ چرا؟ چون محیط زنده است، دست و پا میزنه، با قوانین فیزیک نمیره پایین. مثلا گربه معروف هر جور بهش بگه دست و پا میفته. حالا اون ورش کنم به چه گربه؟ اگه ما بگیم به این گربه یه ماکت گربه کاملا با گوشت و همین مؤلفه‌های گربه یک گربه درست کنیم، نه گربه داره، ولی گربه که گوشت و رگ و همه این مؤلفه‌های گربه داره، اینو دوباره بندازیم فیزیک میتونه ما بگه؟
بله.
ببینید اینجا نشون میده زیست شناسی غیر از فیزیکه. دیگه گفتم امروزه دیگه مثل روز روشن شده اینه، یعنی امروزه میگن آقا تو کلاس زیست شناسی تو یه چیزی باید بدونی در روی حیات که این تو فیزیک یافت نمیشه. فهمی شد؟ حالا میخوام با همین مدل امروز معلوم شده که در مورد انسان چیزی باید بدونید که تو کلاس زیست شناسی هم پیدا نمیشه، ولو که قوانین زیست شناسی رو ما موثره، ولو که قوانین فیزیکی رو ما موثره. خب این حرف یعنی چه؟ یعنی دعوای اصلی رو داریم که واقعا شما نمیتونید انسان رو با حیوان خوش و خالی تمامش کنید، که مهمترین چیزی که تو انسان پیدا بشه چی بود؟ در درجه اول اعتباریات بوده بشتن، حالا بعد اعتبارات که بس پیچیده‌ترش بود. اعتبارات جاست که همه میفهمن که واقعا افق زندگی انسان به افق زندگی حیوان پول ندارن، معامله اینجوری نمیکنن. حیوان معامله ممکنه بکنن، یعنی ممکنه یه حیوانی یه تیکر بخواد بخوره اون یکی هم تیکر دیگه بیاد با هم عوض بکنن یه اینجور چیزی، ولی که پول بردارن اینو بخره اون حیوان هم اینو بهش بفروشه این قطعا ندارن. افق اعتباریات که به شدت افق زندگی انسان رو متفاوت میکنن. خب یه مسئله این که اصلا بگم گفتم به این بحث اون مرتبط بشه جلسه قبل بعد میگفتن اینه که ببینید اون وقت تمام قانون گذاری ها به همون بحث های چیز برگشت، تمام قانون گذاری ها چیه؟ اینه که ما میخواییم با یه اعتبار کردن یه خروجی بگیریم، میگه باید این کار رو بکنیم که اگر این کار رو بکنیم اینجوری میشه، درسته؟ بعد تو ذهن ما اینجوریه، اما من اون جهان ممکن که دوزی دادن این است که خیلی ما اشتباه حساب کردیم، ما میگیم اگر این کار رو بکنی اونجوری میشه، یادتون هست دیگه؟ ولی این که ما گفتیم اگر این برای مجلس امروز قانون میذاره فردا قانونش رد میکنه، برای هست ما گفتیم نیاز قانون اعلامی داره، قانون میگه اگر میگه داره اون نظام تکوین اصلی که اگه این بیاد بچی میاد بچی میاد رو ما بگه این فضایی تیم. خب از نقطه قومت های ما دیندارا که اصلا ازش استفاده میکنیم تو حوزه علوم انسانی این است که آخر کار برای ما معلومه، ولی برای فرد امروزی معلوم نیست. یعنی چی؟ پرانتز تو پرانتز میاد این محامل نمیشه این رو بهتون رو بگم. ببینید اینا میخوان بفهمن اگه یه قانون گذاشتن به نتیجه دلخواه میرسه یا نمیرسه، از فرد بفهمن؟
از مراحتا
چی؟
غیر خطا
رو میگه دیگه، آزمون خطا همه شنیدید دیگه، یعنی میگن فعلا به نظر ما میاد اینو بذاریم اینجوری میشه، پس اینو میذاریم اگه اینجور شد بردیم، اگه اینجور نشد اشتباه کردیم، قانون رو عوض میکنیم.
یه بس قشنگ است وارد شد دیگه میمونم از تو.
خب با مدل آزمون و خطا به شدت زمین میخورن و ما هم زمین میخوریم، همین کشور به مسئله تورمش حل میشه دیگه، که با مدل آزمون و خطا، آزمون و خطا که شریعت هم گذاشیم کنا، آزمون و خطایی داریم میریم جلوی میریم کشور این وری میره، دوباره میریم اون بعد دوباره کشور اون وری میره. اون مسئله چیز که میگفتم که شریعت نیازه، یه مثال خیلی خوبش رو اینجایی که هم مثال اخلاق و فقه که گفتم یه مثال خیلی خوبی دارم اینجا که ما تحلیل میکنیم از نظر خودمون معلومه که اینجوری باید باشه،
ولی بعدش هم معلومه که نباید اینجور بشه. من مثال خیلی خوبی که پیدا کردم تو جمعی یه کتاب دارم اسم علم دینی، من این مثال رو اونجا گفتم تو بحث نبوت اینا رو اونجا اونم باز کردم. حالا اینجا میگم چون برای این بحثمون نیازه. این است که ببینید از قوانینی که اغلب ما شما طلبه هستید درس خوندید غالبا تو ذوق آدم میخوره، هر کس هم میشنوه تا میشنوه شروع میکنه اشکال کردن. آقا این چه قانونی خدا گذاشته؟ قوانین مربوط به ولد و زناست. میدونید ولد و زنا ارث نمیبره، پدرش پدرش محسوب نمیشه، مادرش یعنی احکام متعددی هست علیه ولد و زنا. یادتون هست نید فقه میخوندید؟ بعد آدم هم هر وقت میخونه میگه آخه این چه دیر ظالمیه، این بدبخت بیچاره چیکار کرده؟ مقصر دو نفر دیگه بودن. اصلا شما اگه خیلی عادل بودی غالبا هم بابا میذاره در میره دیگه، این میمونه و بیخیریش مامانش. اگه شما خیلی آدم حسابی بودید، قانونت عادلانه بود، به جایی که این کارو بکنی میومدی یه حمایت از این مادره میکردی، حداقل بچه رو درست تربیت کنه. همینجوری که نطفهش مشکل داره، بعدا هیچی بابارک به در رفته، حالا تو میذاری سر جنس خرابترش هم میکنی. با همین استدلال خیلی ساده، در سال 1960 در آمریکا قوانینه، من تو کتابم که نوشتم تعریف کردم قوانین حمایت از خانواده تک والدینی، بعدن به اشکال گرفتن که گفتن که آقا حالا تک والدینی که تو گفتی ولد بچه طلاق هم شامل میشه. گفتم نه بابا، من خواستم یه تعبیر به کار برم، تعبیر چیز بود. وگرنه شما تو اینترنت جستجو کنید آن مرید مادر مادران ازدواج نکرده، بچه های مادران ازدواج نکرده، یعنی قرارداد زنا دیگه معلومه دیگه، مادری که ازدواج نکرد بچه مادری که ازدواج نکرد چه قرارداد زنا؟ دقیقاً قرارداد زنا خودمون، اصطلاح خودمون. در 1960 آمار اینها تو آمریکا بوده 5% بود بچه‌ای که بودن یعنی از مادری که ازدواج نکرده. اینا با همین استدلال‌های مدرّبی که ما هم داریم گفتن که ما از اینا حمایت بکنیم، حداقل درست تربیت بشن، حداقل اینا رو تحت پوشش بدیم، غالبا مرده روش در رفته و اینها، قوانین حمایت از اینا تصویب شد. خروجش اینه که دارن میگن یه اصل مسئله رو توی نشریه تربیت اسلامی یه شمارش برای تربیت جنسی بود، این که دارن میگن دهه 80 ها، دهه 80 من این مقاله رو خوندم تو کتابم سال 89 چاپ شده، اون موقع آوردم اینا رو و اطلاعات بعدی اضافه کردم، ولی اولین بار من اونجا اینو خوندم. یه روانشناس آمریکایی این گزارش رو داره میده، میگه که در 1600 تعداد اینا 5% بود، در 1995 تعداد اینها به 20% 40% دادن، یا 20 بود یا 40 به این درصد رسید. حالا یه نرم تو کتاب بودن آوردن، ولی در جریان باشید. حالا این 20 بود یا 40ش یادم رفته، در 2050 اینا بالای 50 رفته و اغلب کشور اروپایی آمار اینا بالای 50. حالا بخششون مثلا نزدیک 47 ولی خیلیشون به 60 هم رسید، فرانسه بود فکر کنم به 60 هم رسیده، البته دیگه تو همون حدود مونده دیگه، اون بالاتر نرفته. از حوالی 2005 تا الان من همین توی اینترنت بزنید چیز آمار آن که children of unmarried mother unmarried mother بزنید اینا رو میاد راحت آمارش تو جهان موجود. حالا من میگم اصلا 20% فرق نمی کنه 40% الان که 50% شده زوی همین که الان میگم که 50% با اون روانشناسه گفته بود، گفته بودش که چرا اینجوری شد. من از شما سوال میکنم، شماها یه دونه ولد و زنا سراغ دارید؟ نه اینکه فامیلتون باشه، بگید مثلا همین الان تو کوچه ما یکی از ولد و زناست، کس سراغ داره؟ ها؟
من سراغ دارم.
شما سراغ دارید؟ کجا کار میکنید؟ تو بهزیستی نه مرتبطید؟
نه توی آشناهای دور دور الان هم ازدواج کردن پدر مادرش هم، ولی اینجوری ما در جریان ما دوران تو کلیت ما بوده و حالا مثلا یک رابطه بوده سر رابطه این بچه متولد شده باشه مجبور شدن ازدواج کردن، ما هم الان بچه دیگه هم دار.
این حالا شما بگید مجبور شدن ازدواج کنن، اینو میتونید بگید یا نمیتونید بگید؟ میتونید بگید؟
چی رو میتونم بگید؟
همین حرفه.
نه
اصلا همه میبوشوننش.
چی
یعنی همینم که مطرحه، معلومم نیست بشه چیز اثباتش کرد. یعنی اگه یک کسی این بچه از یکی از شماها بشنوه اینو گفتید، میتونه بره دادگاه شکایت کنه، دادگاه چیکار میکنه؟ میدونی یعنی میدونی؟ میخوام اون 80 ضربه شلاق میزنه. چون اثبات ولد و زنا نیازمنده 4 شاهد عادله که 3 تا شاهد عادل، عادل نه عادی دیده باشه، یکی باید ببینه که عدالت میفته. خود عمل رو باید دیده باشن. اگه سه تا دیده باشن، آیه قرآنه، سه تا دیده باشن اندالله دروغگو هن، بعد میخونن شلاقشون هم میزنن. چهار تا شاهد عادل، اینا که لو رفته باید ببینیم چرا لو رفته، کی حرف زده. اولا که حالا شما اولین موردید شما توی این من ساعتا دارم یه اولین مورد
دختر مجرده
چی؟
اون ازدواج نکرده، پدرش باید بهش اذن بده که ازدواج بکنه، پس این بچه چجوری میخواد؟
همین دارم میگم. من الان گفتم من این همه سال ها میگم غالبا همین موارد که من تا حالا میگفتم، تا حالا 5 6 مورد گفتم میشناسیم، همشون گفتن ما بگزیستی با بگزیستی ارتباط داریم، بخاطر اون کاری که دارن در جریان قرار گرفتن. ولی علل قاعده لو نمیره. شما که لو رفته براتون، باید ببینید چی شده لو رفته.
برهه زمانی خانواده ما با این خانواده شاید خیلی صمیمی بودن، بعد حالا به اتفاق چون مامان من همسن مادر اونه، بعد مثلا تو اون دوره مثلا ما یه همچین رو شنیدیم، ولی دیگه بعد هیچ عنوان نکردم هیچی، هم مثلا الان هیچ رسمی اعلام
نمیدونم. یعنی اگه یه کمی رسمی بشه پوز از سر کی میکنن؟ نه از سر ولد و سنان، از سر کسی ادعا کرده. یعنی این قانون عملا چی کار کرده؟ من حرفم اینه، این قانونی که تو اسلام هست عملا چی کار کرده؟ آیا موجب شده ولد و زنه ها از حقوقشون محروم بشن؟ یا موجب شده اگر کسی رخ بده، که ما میدیم تو کشورم رخ میده، کشورم ها اینقدر علیه السلام نیست که همه خوب باشن، اگر هم رخ بده همه میخوابوننش، مخفیش میکنن، صداشو در نمیارن. به قول شما هیچ کم به رو خودش نمیاره، اگر کسی بخواد به رو خودش بیاره میبرنش دادگاه، 80 تا ضربه شلاق میدن تا دیگه در بعد برو خودش نیاد.
حالا لحاظ قانونی چون
نمیتونه شما الان ایشون میدونه اون حالا دختر یا پسر ولد و زناست. اگه ایشون میخواد بره مثلا رفته رشته حقوق، میخواد الان بره قاضی بشه، ایشون میتونه بره به قوه قضاییه بگه که این ولد و زناست؟ نمیتونه بگه. اگه بره میخوام اگه بخوام شرع امام الان خیلی کارو بی خود شده. ولی لحاظ
قانونی این
ارث و بقیه
مسائل بهش،
اگه هیچ کی، اگه کسی میگه مثلا این دو تا خواهر راستی داره، این مثلا خواهر بعدی یا برادرش بعداً به دنیا اومدن، این زمان ولد زنا بوده، این برادرا اون وقت میخوان ارث تقسیم میکنن، این میگه که من، میگه منم هستم، میگه نه تو نیستی، میتونن بگن نه با تو داد تا برن داد دو دار میخوام ان شاء الله بزن. عملا این داره میشه دیگه، منظور معلومه. یعنی عملا راه اثباتش یه راهی گذاشته تقریبا نشدنیه. بله توی اروپا میشه طرف اینقدر عادیه بسته خیابون هر کاری میکنن با هم، اونجا که یعنی اونجا ممکنه چهار شاهد عادل ببینه، ولی توی جامعه اسلامی با همه مشکلات که مثل کشور ماست، که میدونیم تو کشور ما خیلی خیلی این چیزا رخ میده احتمالا، درسته؟ من نکتم چی بود؟ ببینید این قانونه طبق تحلیل ما چیز بود؟ قانون بدی بود، اما وقت خروجیش رو که نگاه میکنید میبینید این قانونه کارکردی داشت که کارکردش این نبودش که ارث این داده نشه، کارکرد من دارم میگم کارکردش این بود که قبع عمل انقدر که جامعه بره بالا که اگر کسی هم انجام داد لو نده، عادی نشه. اون آقای روانشناس اونجا میگه، میگه ما عملا سبک زندگی رو عوض کردیم. چیکار کردیم؟ به زنها گفتیم حالا اکران همینا خودشون میگن، میگن یه درصد از این دروغیه، این هم مثلا اگه گفتن 40 درصد شده میگن 3-4 درصدش دروغ میگن، واقعا ازدواج کرده. چرا؟ چون قانون داره حمایت میکنه ازشون، میگه ایشون حالا روانشناسی نمیگفت، میگه که دنی میگه مگه من مرض دارم برم با یکی ازدواج کنم تو خرجیمون مرتب اشکال داشته باشیم، فردا هم دعوامون شد تو هزانت تک دوباره دعوا داشته باشیم، خب من با هر کی در افاس رابطه برقرار میکنم، بچه 100% مال خودمه، بودجهش هم دولت میده، دولت هم دولت جمهوری اسلامی نیست که امسال بگه سال بعد دعوا در میاد، دولت ایالات متحده است وقت دیگه روش باید. حالا داشت شوخی منظورم معلومه. یعنی اون روانشناس میگه ما سبک زندگی رو عوض کردیم، ما به زنها تشویق کردیم برن اینجور کنن، و میدونید چقدر مغزل دارن این جوامع؟ میدونید بچه های طلاق، همه شما میدونید بچه های طلاق هم بچه هایی که خلاصه در معرض آسیب هم، حالا بچه طلاق مقایسه کنه با بچه هایی که اصلا نمیدونه باباش کیه. برای همین است که چند سال پیش توی خیلی کشور اروپایی مصوب کردن که نام پدر آوردن تو شناسنامه ضرر نداره. چرا؟ چون این بچه ها میرن مدرسه بعد میگه نام پدر، میگه پدر ندارم، وای چی شد کلا نام پدر رو حذف کنه که اینا خیلی بهشون فشار نیاد.
و انواع مشکلاتی که تو زندگی و تو جامعه دارن در نظر بگیرید 50% نصف جامعه اینجوری شده دارن بچه به دنیا میارن حالا چقدر شد میبینن چقدر شد بلای سرشون میارن یه بحث دیگریه در سن بلوغ چقدر میرسن اینا نمیدونم ولی آمار خودشون نیست که این رقم ببینید با روش آزمون اینجا خواستم بگم با روش آزمون و خطا میرن جلو درسته روش آزمون و خطا گاهی وقتا نابود میکنه جامعه رو دیگه نمیتونی جمعش بکنی
الان به همین رسیدن
بله؟
خیلی از
من خب حالا من نقطه بگیم نقطه بچه این است که ما یک نقطه قوتمون تو حوزه علوم انسانی که فعلا ظاهرا جز آزمون چیز نیست این است که ما پاسخهای نهایی برخی مسائل رو داریم یعنی دو تا کار شده برای ما یکی شریعت اومده گفته راه درست اینه که شما اینو تست نکنید تو اسلام از اول گفتن شما نرید به روش آزمون خدا بفهمید که بلد و زنا قانونش خوبه یا بده واجب و حرام اینه دیگه من گفتم این واجب و حرام تست کنیم خراب میکنیم گران فروشی رو زار زدن شما نباید به این رو تست کنید این رو حرف خدا رو عمل کنید خروجش حتما مفید خواهد شد
خب چرا توی سه چیزا عمل نکردید کشورمون مثلا همین بحثی که شما فرمودین یا مثلا
بحثی که قرارداده این به قدری که فضای قراردادی که اسمش باشیم برای ترقی همش دولت تکنوکرات هاست این مسئله دیگه این دارید حالا ما مشکل کشور فوکشش و فقیه میخوره عملاً چقدر فقر داره پیاده میشه اینو می‌خواستم بگم ببینید می‌خواستم اینو بگم یه نکته که من تو بحث نبوت گفتم این است که خود نبوت ما میگه راه درست این است درسته حالا حرف اضافه می‌خوام بگم نه فقط راه درست رو میگه نتایج نهایی آزمون‌ها رو در اختیار ما قرار داده کجا بحث آخرت شما تو آخرت وضعیت نهایی توصیفی که تو قرآن تو آخرت داره وضعیت نهایی کارها رو داره میگه دیگه منظورم معلومه؟ یعنی اگر اینجوری بکنید اینجوری میشود اینها ببین اینجوری شد میری جهنم
اینکار یه فرمول داره
دیگه یعنی شما آزمون رو خط ببینید شما تو آزمون رو خطه چیکار میکنی؟ میگه آقا میخوام آزمون کنن که بفهمم چیه حالا بعد شما این خروجش اینه این کار رو بکنید میری جهنم ربا بخورید دیوونه میشی کلت یه تفتل شیطان و من المس خب دیوونه شدین دیگه ببخشید معذرت میخوام اینجا دارم میگم مردم دیوونه دیگه الان تو وضعیت وضعیت ربایی که متاسفانه شایع شد تو کشور ما خب مردم دیوونه میشه نمیشه اونم به همین رو باید امتحان کنید تو باورمون بشه مگر آخر میگه نه نمیشه بدون ربایش کاری کرد مگه میشه اقتصاد بدون ربا به شرخه بده تو خب آدم حال تیمی ما سرولت نکته من نمیگه تو آخر کار یه مسئله مهم این است که آیا خانواده یک پیوند واقعی ایجاد میکند یا ایجاد نمیکند پیوند واقعی که تو عالم خروجی داشته باشه یا صرف اعتباره ببین ما یه بار اعتبار خشک و خالی داریم یه بار اعتباری که به خروجی می انجامه
چون خدا گفته قطعا
خروجی چیه؟ من خواهم از این بحث آخری کار استفاده کنم ما توی قیامت که برپا میشه خانواده هنوز باقی است یا نابود شده؟
هست دیگه
ها؟
هست
چه؟ شما تو ادبیات قرآن یه آیات میگه که یه ما یفر رول من اومن اخی و امهی و عبی و ساد این میگه چی؟ پس این خانواده نابود شده این خانواده ندارن اینجا یه آیه دیگه میگه که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحق نابهم ذریتهم و ما علتهم من عمل من شک یه آیه دیگه جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم اینا با پدر مادرشون با همسراشون با فرزنداشون میرن تو بهشت خلاصه روز قیامت یامه یفر من و من اخی یا با هم دیگه میرن تو بهش یا با هم دیگه میرن تو جهنم اونها
گناهکارای دیگه جدا از هم دیگه
مسئله بیشتر از گناه و ثواب به نظر من یعنی من میخوام این چند تا چیزو جدا کنم یعنی
اونجا هم هست
یعنی یه عده آدم‌ها پیوندشون خیلی احتمال اون جامعه رو میگفتن چون تو بحث اجتماعی هست این حالا اونجا میگن چیز شد این دعوای سنگینی است که جامعه اصالت داره یا نداره جامعه واقعیت مستقل داره نه میدید که علامه طباطبایی متحری معتقدن که داره آیا میسما معتقده که نداره یه دعوا بین این بزرگان دعواست من یک مقاله نوشتم مقایسه کردم این دوتا رو من از طرف متحری علامه اونجا به نظرم مهمترین استدلالی که جامعه واقعیت داره این است که روز قیامت
غیر از اینکه ما تک تک محشور میشیم، امت هم محشور میشه. همون گونه که ما تک تکمون نامه عمل داریم، کل امت تدعا الی کتابها، امتان نامه عمل دارن، نه فقط امتهای خوب. یعنی رابطه ولایی که برقرار میکنید، بس قبل داشتم رابطه ولایی برقرار میکنید، این رابطه ولایی شما رو یک امت درست میکنه. برای همین یه امت او کل اناسم به امامه هم. هر امتی با امامشون میاد. بعد شما تو کدوم امتی؟ معلومه؟ من میگم این مسئله آخر کار میفتونیم بفهمیم، نیاز نیست اینجا کلی بحث فلسفی بکنیم. پس امتها روز قیامت واقعی دارند. به همین ترتیب میخوام بگم تو قیامت وقتی وارد بحث ازدواج میشی، قرآن میگه آقا دو جور ازدواج داریم. یه جور ازدواجایی که چه تو خوبا چه تو بدا، دقت کنید، چه توی خوبا چه تو بدها، اینا زن و شوهری میرن بهش، زن و شوهری میرن جهنم. تو جهنمیش دو تا مثال معروف، یکی ابولهب و زنش، یکی دیگه همین آیه که میدم خلاص شما بخونم، احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون. حالا ازواج رو خیلی ترجمه کردن به اصناف، من که اصناف دلیل میخواد، ازواج تو نگاه اول ازواجه، زوجگاهی وقتا زن و شوهر میرن جهنم، که زن و شوهر با زن و شوهریشون میرن بهش، با زن و شوهرش میره جهنم. یعنی پیوند این دوتا به حدی رسیده که اینا رو تو بهشت هم با هم میبره یا با جهنم با هم میبره. گاهی وقتا نه، پیوندهاشون انقدر مشکل داره که یفر رول مرء من اخی و امهی و ابی، یعنی نیاز فقط گناهکارا فرار کنن، گاهی وقتا خوبان هم فرار میکنن. مثلا دوباره مثلا از مثالایی که پیچیده میکنه، آسیه و فرعون، اینا هم فرار میکنن روز قیامتی با هم میرن، با اینکه اینجا ظاهرا آسیه به وظیفه خودش عمل کرده، فرعون عمل کرده باشه نمیدونم، منظورم معلومه. یعنی ما یه مسئله داریم تو آخر کار، حرفم این بود، تو آخر کار هم ما ازواج داریم. من چند تا آیه‌شو بخونم، هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکئون، احشر الذین ظلموا و ازواج هم ما کانوا یعبدون، ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم تحبرون، و ازن نفوس و زوجت، و ازن نفوس و زوجت، اونجایی که نفوس با هم زوج میشن، اونجا زوج میشن یا اینجا زوج میشن. خب لهم فیها ازواج مطهره، لهم فیها ازواج مطهره، یعنی فقط حورالعین بهشتی یا ازواج مطهره همینجا با هم رابطه. مثلا سوال این است که لهم فیها ازواج مطهره شامل حال هست علی از زهرا میشه یا نمیشه؟ ها؟ علال قاده میشه دیگه. برای همین این میتونی بگی ازواج مطهره یعنی حضرت علی و حضرت زهرا ازواج خودشونن توی بهشت. منظور معلومه؟ یعنی حرف این است که مسئله زوجیت زن و مرد و بعدم خانواده به تبعش، والدین و فرزندان، اینها تو قیامت خروجی داره. پس مسئله ما هم در شروع هم در میان هم در پایان. خب حالا برای سراغ آیات تفاوت. ما یک شروع کردیم؟ آه من چقدر کلاس شما چقدر آروم بینه، هر کاری میکنم. ببینید تو آیات قرآن وقتی میره ها سراغ اینجا یه آیاتی داریم ظهورش یه آیاتی داریم ظهورش این است که زن و مرد با هم فرقی ندارن. مثلا چی؟ مثلا من چند تا هم که فرقی مثلا تو مثلا من عمل سال هم من ذکرن عمل سال هم من ذکرن او انسا و او مؤمنون خدا مثلا پاداش چه ایشان هم میده. یعنی فرق اینجا کاملا آیه میگه فرق نمی کنه مرد داشت یا زن، درسته؟ معلومه دیگه.
هوا سمان رفت.
معلومه؟ یعنی این آیه به عبارت خیلی واضح داره تو این جهت فرقی نمی کنه. یا این آیه
بس زوجه الان تموم شد استاد،
زوجه یه طرف مسئله بود، حالا میخوام یعنی اولا نظام زوجیت تو عالم داریم، حالا میخوام این زوجه این زن و مرده فرق دارن یا ندارن. یه دست آیه میگه اینا با هم فرق ندارن تساویه، مثل این من اول سوالم. یه آیه دیگه لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، میگم که به نفعشونه هم قدم به ضررشونه. درسته؟ هنه لباس لکن و انتم لباس لهن. شما لباس اونایید، اونا هم لباس شما هن. دوباره رابطه کاملا مساوی میشه طرف اینش. مثلا در باره دوست دختر و دوست پسر هم آیه داریم دوست دختر نگیرید، هم آیه داریم دوست پسر نگیرید. دونستید یا نه؟ لا متخذی اخدان، لا متخذات اخدان. هر دوتوش داریم.
هر دوتوش تو سوره نساء آمده.
چی؟
هر دوتوش بخواهی
سوره نساء آمده. یکی مائده پنجه، یکی نساء 25. یک جای اسلام هست که اصلا دو نفری وارد بشن. فقط ارادا فسادن ان ترازن من هما و تشاورن. اگر خواستن بچه رو از شیر بگیرن تو بحث بعد طلاق، در حالی که دوتاشون راضی هستند و با هم مشورت کردن، یعنی کاملا دوتا در عرض هم میان جلو. اما یه دسته از آیات داریم که دلالت داره یا زن بهتره یا مرد بهتره. از آیاتی که خیلی دلالت واضح داره که مرد بهتره این است که لرجال علیهن درجه. درسته؟ و حالا چیزه کتب علیکم القصاص و فی القتل الحر بالحر و الانسا بالانسا، که همین حکم دیه هستش که چیز به این آیه برمیگرده. میگه زن در قبال زن، پس زن در قبال مرد نمیتونه بشه. آیاتی که چیز دیگه شهیدین من رجالکم، یا به جای یک مرد دو تا زن، توی ارث للذکر مثل حظ الانثیین. حالا دیگه من یکی نمی‌نویسم دیگه. یه آیات داریم که میگه که زن نصف مرده، ظاهرش مرد بر زن برتریه. آیه اونوری داریم یا نه؟ آیه اونوری هم داریم، خیلی دلالت واضح داره. عجیبه، من تفاصیل نگاه کردم اغلب بلکس برداشت کردن، ولی به نظرم خیلی ظهور داره. نمیدونی شما؟ یه آیه که میگه زن کود برنده، این آیه همه زواجه که مردو بهترن، مردو بیشترن، سهم مردو دو برابره، اینجوری دیگه. یه آیه اونوری داریم، میدونید؟ نه، آیه مادر حضرت عیسی
اسقالت امرأت رو
میگه که ولیس ذکر و کل انسا، نه فهمی وزخت ها انسا، ولیس ذکر و کل انسا قالا به نفس از ببینید. میگه که من آدم چون انتظار با اونوری به دست ترجمه کنیم دیگه، چون فکر کنیم اعتراض داره میکنه. آرزه بخش بوده این آیه جمله خداست، اختلاف دارن پس این جمله خداست، جمله خود مادر موسی در حضور جمله رد نشده. میگه که من انسا زاییدم، در که اندازشم پسر باشه. بعد میگه که ببین اگه میخواست بگه که این ذهنیت که ما داریم، میخواست بگه که خدای چرا پسر شد، چرا دختر شد بعد پسری بود، گفت دختر که نمیتونه مثل پسر باشه. بعد اینو میگفت دیگه. آیه چی داره میگه؟ پسر. این پسر که مثل دختر نیست. الان کدوم بالاتر شد؟
دختر.
معلومه؟ یعنی بعد مثلا به اون گفت که این پاسخ خدا باشه بهش. گفت خدای من دختر رو فریدم، خدا بهش گفتش که پسر که مثل دختر نمیشه، من به تو چیزی دادم که پسر نمیتونه داشته باشه. ببینید؟ یعنی شما میتونید آیات در نظر بگیرید. از همه شیرین تر، چون وقت ما تموم شد، فقط میگم یه دارو فکر کنید. فردا شاید بحث بکنم. الان بحث نمی‌کنم، برای پیازویت وقت دیگه میگم. برید تا فردا یه آیه فکر کنید. این سوره نساء که گفتم آیات داره. از آیات این مثلا سوره بقره است، ببخشید، نه سوره نساء. بله، آیه 228 سوره بقره. چی؟ این دو تا تعبیر لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. که تو ذهن ما دلالت بر چی میگه؟ تساوی. لرجال علیهن درجه. دلالت بر چی میگه؟ برتری. دو تاش تو یاری است. همین چی شد؟ بقره 228. فردا آیت رو باید فکر کنید روش نمی هست.
آیت
مورد طلاق. چی؟ بعد مورد طلاق و اینات. ولی خیلی جالبه ها. پس ما درست نفهمیدیم قرآن چی میخواد بگه. چون اگه کسی بخواد تناقض بگه، تو یه جمله که تناقض نمیگه. اگه کسی بخواد اشکال بگیره به قرآن، بگه خب قرآن یه جا گفته اینا مثل همه، یه جا گفته که به هم برتری دارن، اشکال معلومه. در حالی که توی یه آیه واحد میگه لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه، یعنی ورم ادامه همین میاره، حتی نه با فاصله تو خود آیه. پس یه توضیحی داره میگه که این مدل توضیحی که من دادم غلطه. من خواستم اینجا بگم یعنی ما ابتدا بسازیم بخوایم آیات رو بذاریم جلومون، به نظر میادش که آیات خلاصه یه آیاتی که زنا بهتره یا نمی زنا بهتره که مساوی ان، ولی جایی که نشون میده این مدل تحلیل غلطه این است که تو یک آیه اونی که ما میگفتیم مساوی ان، اون که میگفتیم مرد و بهتره تو آیه اومد، پس معلومه تحلیل من غلط بود. یعنی جد خواستم بگم پس برای همین باید یه بحثی بکنیم که آقا جون این تفاوت زن و مرد چگونه است که بعد تو فضای تفاوت‌های زن و مرد آه بپردازیم که حالا بعد یکی که این آیه هر مقدار برسیم بحث کنیم که آیا واقعا این برتری اون برتری یا نه. بس سلام علیکم و رحمت الله. من جلسه بعد که همین بود میپردازم به این در واقع بحث بندی کلان بس اون موقع گفتم 4 تا محوره اونا رو شوکم شاید من ان شاء الله اگه برسم شما امروز عصری اون سوره نساء و این آیه روش فکر بکنید این آیه چجوری جمع میشه که خلاصه چی میخواد تو آیه بگه که اول میگه این مثل اونه بعد میگه که نه اینو برتری دارن، آیه داره برتری رو میگه داره مساوی رو میگه یه چیز سوم میخواد بگه. اینا رو یکم خودتون روش فکر کنید و سوره نساء سوره نساء هم ببخشید اینم دوباره سوره نساء روشین یکم یادم رفت بگم چون همین فضای ایجادش کرد میگه لا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضکم علی بعض، نه بعض علی بعض علاوه بعدش میگه لرجاله نصیبون من مکتسبو ولی نسائه نصیبون من مکتسب. این یعنی چی؟ مساوی هم دیگه. اما اولش میگه اون که خدا فضل داده رو تمنی نکنید، خدا فضل داده اینا رو یه مساوی هم. بعد آیه الرجال و قوامون علی النساء که آیه بسیار جنجالی من انشاءالله برسم اونا سر مفصل بحث کنم بعد از همین میاد الرجال و قوامون علی النساء به ما فضل داد و از ما علی بعض. خلاصه خدا زن و مردها رو به هم برتری داد یا نداد؟ این آیه میخواد بگه اینا به هم برتری داده شدن یا به هم برتری داده نشدن. بعد الرجال و قوامون علی النساء به خاطر اینکه اینا به هم برتری داده شدن یا به هم برتری داده نشدن. منظور سوال معلومه؟ ده. یعنی مسئله من این است که بخوام جلسه بعد بریم سراغ این تفاوته ببینیم تفاوت هست نیست، اگه هست چه جوریه، این آیات چجوری میشه جمعش کرد. السلام علیکم و رحمت الله.